بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نتیجه مقدمه قبل این شد که باید بر همون جواب اول مرحوم آخوند اکتفا بکنیم و بگیم اصالت و طهاره با این که ملاک مسئله اصولیه رو داره و ضابطه مسئله اصولیه بر او تطبیق میکنه، اما روی این جهت که محل خلاف نیست و یک اصل مسلم بلا کلام هست، لذا دیگه اصولیین از او بحث نکردن. اما جواب دوم و جواب سوم مخدوش بود و اشکالاتش رو هم عرض کردیم و اون تتمهی که از کلام مرحوم اصفهانی بود انشاءالله اون مراجعه فرمودید. مقدمه بعد این مقدم است که مرحوم شیخ در رسائل شک در تکلیف را بر 8 قسم تقسیم کرده و هر کدام را به صورت مستقل مورد بحث قرار داده. تقسیم ثمانیه شیخ این است که شک در تکلیف یا عنوان شبهه وجوبیه دارد و یا شبهه تحریمیه، این دو قسم، و هر کدام یک از این دو قسم منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا اشتباه امور خارجیه، که این 4 عنوان فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین و اشتباه امور خارجیه در اون دو عنوان اول که ضرب بشه مجموعاً 8 عنوان میشه و هر کدام یکی از اینها رو مستقلن بحث کرده. شبهه وجوبیگر و شیخ در رسائل از شبهه تحریمیه جدا کرده. اونجایی که فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص و اشتباه امور خارجیه است، اینها رو هر کدام جدای از یک دیگر و به صورت مستقل بیان کرده. این روش شیخ در رسائله. مرحوم آخوند در متن کفایه شبهه وجوبیه و تحریمیه رو یک جا مطرح کرده و فقدان نص، اجمال نص و همچنین اشتباه امور خارجیه را یک جا آمده ذکر کرده. نظر مرحوم آخوند این است که این روش شیخ درست نیست. ما بیاییم در 8 مسئله به صورت مستقل بحث کنیم، این روش درستی نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرماید اون دلیلی که دلالت بر اصالت البرائه داره و دلیل عامه در همه اینها جریان داره، ملاک بحث در همه اینها ملاک واحده. این عبارت رو آخوند داره، اما این عبارتی که الان می‌خوایم بخونیم عبارتیست که در حاشیه کفایت، بازم از اون حواشیست که خود آخوند نوشته. فرموده لا یخفا ان جمع الوجوب و الحرمتی فصله، این که ما شبهه وجوبیه و تحریمیه رو در یک جا میخواییم بیاریم، و عدم عقد فصل لکل من هما علاهده، برای هر کدام مستقلا فصلی رو منعقد نمی کنیم، و چزا جمع و فقد نفس و اجمالهی فی عنوان عدم الحجه، ما آمدیم اونجایی که فقدان نفسه و اونجایی که اجمال نفسه در عنوان عدم الحجه آوردیم. چرا ما این کار رو کردیم برخلاف شیخ؟ انما هو لعجل عدم الحاد الى ذلك بعد الاتحاد فی ما هو المهم فی ما هو الملاک. می فرماید چون ملاک اینها یکیه، و ما هو العمده من الدلیل علی المهم، اون چه که دلیلیست که ما برای اینها میاریم در تمام اینها مشترکه. حالا برای اینکه مرحوم شیخ اینها رو به صورت جداگانه آوردن، دو تا علت ذکر شده. علت اول این است که ما بعداً برخی از ادله‌ای که برای براءت اقامه می‌کنیم فقط اختصاص به شبهات تحریمیه داره، برخی از ادله اختصاص به شبهات تحریمیه داره، مثل اینکه میگیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، این یک دلیله. و دلیل دوم این است که نزاع معروف بین اصولیین و اخباریین در همین شبهات تحریمیه است. در شبهه وجوبیه اخباریان مثل اصولی ها هستن، قائل به براءتن، فقط یک نفر استثناء داره، اون هم مرحوم استرابادیه. اما غیر از امین استرابادی بقیه اخباری ها هم در شبهات وجوبیه مانند اصولی ها نظر میدن. خب این دو تا وجهیست که برای اینکه شیخ اینها رو مستقل آورده، و روی همین دو تا وجه مرحوم نائینی در فوائد الاصول، مخصوصا روی این وجه دوم مرحوم نائینی تکیه کرده، در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 328 ایشون هم میگوید و مناط البحث فی جمیع هذه الاقسام و ان کان متحدا الا انه یکون لبحث هذه الاقسام خصوصیت تقتضی افراد البحث عن. می فرماید بعضی از این اقسام به خصوصیتی داره، باز اشاره میکنن به نزاع اخباری و اصولی در شبهات تحریمیه. این دو وجهی که برای کلام شیخ، انصاف از این است که نمیشه به این دو وجه ما اعتماد بکنیم و بگوییم که خب این دو تا وجه اقتضا میکند که ما 8 مسئله در اینجا مطرح بکنیم، کمان که شیخ مطرح کرده. وجه اول این که خب بعضی از ادله اختصاص به شبهات تحریمیه داره، خب داشته باشه. ما اگر در ادله براءت دلیل عام نداشته باشیم این هم خوبه، اگر دلیل عام نداشتیم بگیم آقا یه دلیل فقط در شبهه وجوبیه داریم، یه دلیل دیگر در شبهه تحریمیه داریم، این اقتضا داره بحث شبهات وجوبیه رو از تحریمیه جدا بکنیم، در حالی که ما بعدا خواهیم گفت ما ادله براءت داریم، هم شامل شبهات وجوبیه میشه هم تحریمیه، هم شامل شبهات حکمیه میشه هم شامل شبهات موضوعیه. و این وجه دوم که نزاع بین اخباری و اصولی در شبهات تحریمیه است، بازم اینم اقتضا نداره که ما این مسئله رو، یعنی بحث شبهات تحریمیه رو، جداگانه مورد بحث قرار بدیم. ولو مرحوم ناینی این مطلب رو قبول کردن. لذا تا اینجا روشنه ملاک دلیل واحده، عمومیت داره. حالا که دلیل عمومیت داره، اقتضا میکنه ما در یک فصل اینها رو مطرح بکنیم. همون روشی که مرحوم آخوند در کفایه آمده مطرح کرده، لیکن مرحوم آخوند فقط یک مورد رو استثناء کرده، میگوید فقدان نفس، اجمال نفس، اینا تحت عنوان عدم الحجه قرار میگیرن، اما یه مورد رو استثناء کرده، اونم تعارض نفسینه. میفرماید عبارتشون در دنباله همون حاشیه اینه. این مطلبی که ما گفتیم آخون داره، میفرماید وقت ساس و بعض شقوق المسئله به دلیلن او به قولن لا یوجب تخصیصه به عنوان علاهده. اگر بعضی از شقوق مسئله یه دلیل مستقل داره یا قول خاصی در اونجا داریم، این اقتضا نمی کنه ما بحث رو به صورت مستقل مطرح کنیم. و اما ما تعارض فیه النفسان فهو خارج عن موارد الاصول العملیت المقرره للشاذ على التحقیق فیه. فرمود اونجایی که دو تا نفس با هم تعارض میکنن، مورد تعارض اصلا از مباحث اصول عملیه خارجه، چون اصول عملیه یک اصولی است که وظیفه شاک را مقرر میکنه، در حالی که در تعارض و نفسین ما اونجا دلیل داریم. اگه مرجح باشه اون مرجح معینه، اگه مرجح نباشه قائل به تحقیر میشین. علت تحقیر فی من ترجیح از تحقیر کما انه داخل فیما لا حجت فی بنا ان علی سقوط النفسین. اگر در تعارض نفسین قائل به تساقط شدیم، داخل در فقدان نفس میشه، ما لا حجت فی میشه، بنا ان علی سقوط النفسین عن الحجیه. و مرحوم آخوند یه مسئله شبهات موضوعی گرم خیلی مطرح نکردن، اصلا مطرح نکردن. بی فرمان و اما شبهت الموضوعیه فلا مساس لها للمسائل الاصولیه. شبهات موضوعیه ارتباطی با مسئله علم اصول نداره، بل فقهیتون فلا وجها لبیان حکمها فی الاصول الا استطرادن. هیچ وجهی نداره در علم اصول مطرح بشه مگر از باب استطراد، تردن للباب مطرح بشه. پس ببینید مرحوم آخوند میفرمان ما اولا باید شبهات حکمیه رو مطرح کنیم، در این شبهات حکمیه ثانیاً بین شبهه وجوبیه و تحریمیه فرقی نیست، ثالثاً بین فقدان نفس و اجمال نفس هم فرقی نیست. اونجایی که مورد تعارض نفسینه، این اصلا از موارد اصول عملیه خارجه، چون اونجا دلیل داریم یا بر ترجیح یا بر تحقیر. اونجایی هم که دلیل نداریم و قائل به تساقط میشیم، اینجا میشه عدم و نس. یعنی وقتی دو تا نس تعارض کردن قائل به تساقط شدیم، اینجا مسئله لا حجت فی مطرح میشه. پس نباید ما بیاییم اینها رو جداگانه مطرح بکنیم. این خلاصه نظریه مرحوم آخوند خراسانیه که ما عرض کردیم تا اینجا، یعنی اینکه نباید شبهه وجوبی و تحریمی رو یک جا جداگانه آورد، با آخوند موافقیم ما. بین فقدان نص و اجمال نص نباید جدا کرد، اینم درسته. اما اون چی که در اینجا محل بحثه و برخی از محققین مثل مرحوم‌های خویی این رو مورد توجه قرار دادن، این است که آیا این استثنایی که مرحوم آخوند کرد درسته یا نه؟ این که آمد فرمود مورد تعارض نفسین از مباحث اصول عملیه خارج، اصلا این مورد تعارض نفسین دلیل داریم یا برای تخییر یا برای ترجیح یا دلیل اقتضای تساقط داره. اینجا مرحوم آقای خویی آمده میگوید این استثناء علا نحو الاطلاق درست نیست، بعضی از مواردش درسته اما بعضی از مواردش درست نیست. اولا میفرمایند که خب اونجایی که تعارض بین خبرین نباشه، بین ظاهر قرآن و یک خبر باشه، خب اینجایی که تعارض بین ظاهر قرآن و بین عرض یک خبر هست با موردی که مسئله تعارض خبرینه فرق داره. فرقش این است که حالا بگیم ظاهر قرآن عنوان قطعی و سند رو داره، خبر قطعی و سند نیست، ظنی و سنده. اینجا خب باید ببینیم کدام یکی از اینها مطابق با اصل عملیه. اینجا اگر قائل بشویم به این که اصل اولیه در تعارضم تساقطه، باید غیر از این دوتا ببینیم آیا عموم دیگری وجود داره یا نه. اگر عموم دیگری نبود آیا اصل عملی وجود داره یا وجود نداره. برای این که ما نمیتونیم قرآن رو به طور کلی بگیم بره کنار، این مثل خبر نیست که ما نادیده بگیریم، باید ببینیم که کدام یکی از اینها مطابق با اصل عملیه. پس اینجا مسئله اصول عملیه باز مطرح میشه. این یک بفرمایید. بله خبر با ظاهر قرآن تعارض میکنه.
ظاهر ممکن تعارض بوده چون ما روایت رو در قرآن هست،
ببینید در تعارض در تعارض منی بچ بند در تعارض همین رو خواستم ارسان. اون چه که خوندیم این است که در تعارض تبایونی اگر یه خبری با قرآن تعارض تبایونی داشت اون خبر اصلا حجیت نداره، اما اگر تعارضشون به نحو عام مخاطب من وجه بود در ماده اجتماع تعارض میکنن و از اون سراغ قواعد ارضی شاید که تعارض تراجی. باز مورد دوم گفتن تعارض بین دو خبر نسبت هم عام مخاطب من وجه، اما عمومی که از این دو خبر استفاده می شود عمومی است که از راه اطلاق و مقدمات حکمت به دست بیاد. خب شما می دونید اگر در یک جای مطلقی باشه که این شمول و عموم رو از راه مقدمات حکمت به دست آوردیم، در مقابلش یه اطلاق مخالف بیاد، هر دو تا اطلاق از بین میرن. برای اینکه هر اطلاقی در مقدمات حکمتش این است که قرینه برخلاف نباشه، این اطلاق میتونه قرینه برخلاف او باشه، اون اطلاق هم میتونه قرینه برخلاف این باشه. اگر دو تا اطلاق با هم تعارض کردن، اینجا تساقط میکنن، باز باید بیرون سراغ اصول عملیه. مورد سوم، اگر دو تا خبر تعارض بکنن، نسبت عموم و خصوص من وقت باشه، این دو عموم هر کدام هم به عموم وضعی باشد نه به عموم اطلاقی، که مسئله مقدمات حکمت دیگه در کار نیست. اما فرض کنیم هیچ کدومی که از این عموم ها بر دیگری مرجعی نداره، ترجیحی در کار نیست، اینجا تساقط می کنن، بیرون سراغ اصول عملیه. پس ببینید اینا موارد تعارض نفسه اینیست که در این موارد باید این چه اصل عملی خاصی وجود داره. این که شما آخوندید به طور کلی موارد تعارض نفسین را از مباحث اصول عملیه خارج بکنید، ایشون میفرماید این وجهی نداره. بله اجازه فرما تکمیل کنم این رو. یک مورد رو میفرماید ما این یه مورد رو قبول داریم. کجا؟ اگر دو تا خبر تعارض کنن، یک نسبت عام خاص من وجه باشه، دو عموم هر کدام عموم وضعی باشه، سه او وقت مرجع هم در کار باشه. مرجع، حالا نظر ایشون اینه که در میان مرجعات ما دو تا مرجع بیشتر نداریم، یکی موافقت قرآنه، یکی مخالفت با عامه. اگر مرجع در کار بود این سراغ مرجع، اینجا دیگه اصلا به طور کلی پای اصول عملیه چیه؟ در کار نیست. میریم سراغ یا موافقت قرآن یا مخالفت با عامه. اما در اون موارد قد محل جریان اصول عملیه، یعنی اصل عملی که در همین مورد تعارض نفسین جاری میشه و ببینیم چیه. شما نفرمایید که خب آقا اینم باز ربطی به تعارض نداره، این اشکال رو دقت کنید، در کلمات آلگویی نیست این اشکال. اگر کسی اشکال کنه بگه خب آقا در تعارض نفسین اگر ما مسئله تساقط رو مطرح کردیم، این دوتا گویا نیستن اصلا، ما هستیم و شک در همون مورد. اگه شک در تکلیف اصالت البراءه است، اگه شک در مکلف به اصالت الاحتیاطه، چه ربطی به تعارض نفسین داره اصلا؟ اگر این اشکال بشه ممکنه این رو ما جواب بدیم، بگیم ممکنه در چنین موردی اصل عملی خاصی باشه، یعنی شکی که در مورد تعارض نفسین هست با شکی که در غیر تعارض نفسینه اصل عملیش فرق بکنه. اگر آخوند یا شما بفرمایید نه آقا فرقی نمی کنه، اگر شک در مورد تعارض نفسین با شک در غیر تعارض نفسین، هر دو یا مجال برای براءت یا مجال برای احتیاط یا مجال برای استصحاب مثلا، اگر این باشه وقت نتیجه میشه هم با مرحوم آخونده. اما اگر آمدیم بودیم در فرض تعارض نفسین، حکم شک با حکم شک از حیث اصل عملی با فرض عدم تعارض نفسین فرض میکنه، اون وقت هست با مرحوم آخونده. بله؟ همین میگیم باید بدیم این فرق وجود داره یا نه. اینو بعدا انشاءالله در بحث وارد اصول عملیه بشیم، اونجا باید تحقیقشو بگیم. حالا بر دو مبنا میگیم، یه مبنا هست که فرق نمی کنه، اگه فرق نکرد حق با مرحوم آخونده. میگیم آقا وقتی تعارض نفسین شد این دوتا رو میگذاریم کنار، تساقط میکنه، گویا اصلا نفسی از اول وارد نشده، ما هستیم و حکم اون شک. اگر این باشه حق با مرحوم آخونده و بعید هم نیست همین حرف درست باشه، ولو تحقیقش رو بعد در جای خودش ببینیم مقتضای اصول عملیه در چنین موردی چیه، اما بعید نیست این مطلب صحیح باشه تا فرقی نمی کنه. یعنی وقتی تعارض یا عدم تعارض شد اصل عملی، یک اصل عملی واحد بیشتر نیست. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم تقسیم شیخ و اینکه هشت مسئله رو به صورت جدا آورده کار درست نیست، ولی مرحوم نارینی تبعیت کرده از ایشون، کار صحیح همین کاریه مرحوم آخون کرده و ظاهرا این اشکال مرحوم آخویی هم خیلی بر مرحوم آخون وارد نیست. یک عرض می شود که جمله کوتاه دیگه هم عرض بکنیم، میخواییم وارد بحث بشیم. حالا این هم میخواییم به عنوان آخرین مقدمه قرار بدیم. در بحث براءت ما سه تا عنوان داریم. یکی اصالت البراءه داریم، یکی اصالت الاباحه داریم، یکی اصالت الحلیه داریم. گاهی اوقات ممکنه اگر در امتحانی جایی شرکت کنید بگن آقا فرق میان این سه تا چیه؟ اصالت البراءه، اصالت الاباحه، اصالت الحلیه. کسی میدونه فرقش رو؟ این بله یعنی تمام تره. عرض می کنم که حالا دقت کنید، من بعضی از فرقات رو که اینجا یادداشت کردم این رو عرض بکنم برای شما.
در حکم تشریفی هم در
حکم مرسی حسارت برای هم؟ ها
حسارت دلیگه
حالا ببینید چند فرق رو میشه ذکر کرد. اولا این نکته رو عرض کنم، ادله اینها غالبا یکسان، اما اصولیین اونجایی که مسئله شبهه وجودیت معمولا اصالت البراءه رو مطرح میکنن، اونجایی که شبهه تحریمیت اصالت الاباحه رو مطرح میکنن، این یکی. اونجایی که میخوان اسناد به شارع بدن معمولا اصالت البراءه میگن، ولی اینکه ما براءت عقلی هم داریم، اما معمولا جایی که میخوان اسناد به شارع بدن عنوان اصالت البراءه رو میارن، جاهایی که میخوان بگن حکم عقله اصالت الاباحه رو میارن. برخی گفتن اصالت الاباحه فرق سوم، مثلا دلالت بر یک حکم واقعی ظنی داره، اما اصالت البراءه دلالت بر یک حکم ظاهری داره. اما اصالت الحل تصریح کردن که اصالت الحل یکی از مصادیق اصالت البراءه است، منتها اگر در شبهه حکمیه بخوان ذکر بکنن باز میان اصالت الاباحه تعبیر میکنن در موارد شبهات حکمیه، در موارد شبهات موضوعیه اصالت الحل را مطرح میکنن. یعنی نتیجه این فرقایی شد از اساس ادله اینها مشترکه، اینها تعابیر متعدده اما معنای واحده. اما مثلا اصالت الحل معمولا در شبهات موضوعیه میارن، اصالت الاباحه رو در شبهات حکمیه میارن و بقیه فرقهایی که ذکر کردیم اینم اجمالی از فرقهاست. حالا فردا وارد اصل بحث براءت بشیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.